بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مباحث زیادی ذیل آموزه مهدویت قابل طرح، موضوعات زیادی. یکی از موضوعات مهم معارف مهدویت مبحث جدی و کاربردی و عالمانه غرب مهدویت که ذیلش مباحث زیادی قابل طرحه. از یه طرف مباحث دشمن شناسی، بحثای تمدنی، بحثای تاریخی، بحثای سیاسی، بحثای ارشد مکاتب و نهله‌های فکری، اینا همه ذیل این بحث غرب و مهدویت قابل طرحه. فکر کنم یه سوالی ایجاد شده. بفرمایید، من خدمت شما هستم.
با سلام خدمت شما. ببخشید، آیا میشه دقیقاً بگین چه موضوعاتی ذیل غرب و مهدویت مطرحه؟
اشاره کوتاهی کردم. ببینید، بحث غرب و مهدویت بحث لایه‌ایه، چند لایه قابل طرح اینجایی. لایه اول و سطح رویی بیشتر نگاه ما به بحث دشمنی غرب با مهدویته. یعنی غربی هایی هستن که امروز با معارف مهدویت در حال دشمنی هستن، علیهش کار میکنه. یه لایه عمیق تر از این کسانی هستن که پشت صحنه سیاستمدارا و برنامه‌ریزا هستن. اینا استراتژیست‌هایی هستن که برنامه‌ریزی‌های راهبردی غرب رو ایجاد می‌کنن. یه لایه عمیق‌تر از این بحث مکاتب فکری مثل لیبرالیسم، سکولاریسم، پلورالیسم که ما اینها رو میایم با آموزه مهدویت مقایسه می‌کنیم. بحث سکولاریسم و مهدویت، پلورالیسم و مهدویت و اینا رو سرش بحث می‌کنیم. باز یه لایه عمیق‌تر از این بحث تمدنیه. یعنی میایم بین مهدویت و تمدنی که امام زمان در آینده انشاءالله ایجاد میکنه و تمدنی که الان تو دنیا حاکمه، این تمدن غرب، مقایسه میکنه. تو همه این لایه هایی که گفتیم، سطح اول که لایه سیاسیه و سطوح بعدی تا برسیم به لایه تمدنی، مباحث زیادی قابل طرحه که بحث زیادی شده و بسیاری از محققان هم تو این زمینه کار کردن. کتاب و مقالات زیادی هم تولید شده و هر محققی هم از یه لایه بحث کرده. بعضی ها اومدن تو بحث جهانی شدن کار کردن، بعضی ها اومدن مکاتب رو بحث کردن، بعضی سیاسی و استراتژیک به مسئله نگاه کردن. مثل که یه سوالی هست، من خدمت شما هستم، بفرمایید.
ببخشید استاد، شما اشاره کردید به دشمنی غرب و مهدویت، علت این همه دشمنی چیه؟
ببینید، برای پاسخ به این سوال یه مثال ساده بزنم. یه خونه‌ای توسط مثلا یه گروهی دستبرد زده میشه و اشیاش دزدیده میشه. علت این دزدی چیه؟ گاهی وقت نگاه میکنیم به خونه، گاهی وقت نگاه میکنیم به اون کسایی که دزدیدن. نگاه میکنیم به خونه، میگیم چرا از این خونه دزدی شد؟ میگیم چون تو این خونه اشیاء قیمتی بود. یه وقت نگاه میکنیم به دزد، میگیم چرا اینها دزدی کردن؟ میگیم چون اینها مثلا ایمان نداشتن، چون فقیر بودن. جوابای مختلفی میدیم. تو قصه دشمنی غرب با مهدویت هم همینطوره. یه وقت نگاه میکنیم به مهدویت، یه وقت نگاه میکنیم به غربیا، به دشمن. در نگاه به مهدویت میگیم که مهدویت یه آموزه‌ایه، از آثاری داره که لاجرم دشمنان رو وادار میکنه که این بجنگن. مثلا یکی از آثار مهدویت امیده. امید باعث مقاومت میشه و دشمن که میخواد ملت‌ها رو تسلیم خودش بکنه، وقتی یه ملتی امید داشته باشه، این امید مانع میشه که این ملت تسلیم دشمن‌ها بشه. برای همین هم میان با اون چیزایی که باعث امید میشه مثل معارف مهدویت مقابله میکنن. مثلا در یکی از گزارش‌هایی که رهبر معظم انقلاب مطرح میکنه از میسیونرهای مذهبی شمال آفریقا، تو نوشته‌هاشون مضمونش این هست که علت این که مشکل ما سر راه تبلیغ مسیحیت تو منطقه شمال آفریقا و تونس اینه که مردم اینجا معتقدن یه مهدی موعودی میاد و اسلام رو سربلند میکنه. یعنی همین که امید دارن آینده از آن اسلام، امروز مسیحی نمیشن، امروز تسلیم نمیشن. امید به انسان ها مقاومت میده. خب چرا دشمن با مهدویت دشمنه؟ چون مهدویت باعث امید میشه و مقاومت مردم رو میبره بالا. یه علت دیگه یه دشمنی مهدویت رو بخوایم بررسی بکنیم، بحث انقلاب اسلامیه. یعنی به خاطر تأثیری که مهدویت داشته، باعث پیدایش انقلاب اسلامی شده، انقلابی که رکنش یعنی ولایت فقیه که اصل انقلاب هست، نیابت امام زمانه، این دشمنه نچسته که انقلاب اسلامی در واقع ثمره مهدویت. لذا اگه میخواد با انقلاب اسلامی مقابله کنه، باید با مهدویت مقابله کنه. این نگاه اول، یعنی چرا مهدویت مورد دشمنی واقع میشه. اما از یه طرف هم نگاه میکنیم به دشمن، غربیا. چرا غربیا با مهدویت مشکل دارن؟ بگیم که چون اروپایی یا غربیا ذاتشون از 500 سال پیش به این طرف ایجاد شده، البته این ذاتشون، روحشون استیلا طلبیه، میخوان کل دنیا تحت سیطره اونها باشه. لذا هر فرهنگی، هر ملتی که در برابر این استیلا طلبی مقاومت کنه مورد کینه توزی و دشمنی اونها واقع میشه.
حاج آقا صادق، شما در ابتدای بحث قبلتون مقایسه دو تمدن غرب و مهدویت رو داشتید. به نظر شما آیا تمدنی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه در عالم برپا می کند ادامه تمدن غربه یا خیر؟ در این صورت جواب رو لطف کنید.
اگه بخوام در یک کلمه جواب بدم میگم نه. یعنی این که بنده قائلم به این که تمدنی که امام زمان ایجاد میکنه ادامه این تمدن نیست، یه تمدن دیگه است با یه فکر دیگه و با ابزارهای دیگه و با یه نوع و یه سبک دیگه ای از زندگی. چرا این حرف رو میزنیم؟ علتش اینه که تمدن، یعنی اون چیزی که الان ما بروز و ظهور خارجی که الان تو دنیا میبینیم از زندگی بشر، این نتیجه یه تفکره، نتیجه یه نوع نگاه به انسانه، نگاه به طبیعته. 500 سال پیش وقتی که تمدن غرب شکل گرفت، یه انسانی پا به عرصه وجود گذاشت، یه تعریف خاصی از انسان مطرح شد، انسانی که محوریت رو گذاشت خودش و امیال خودش و خدا و دین رو از متن زندگی به حاشیه روند. این انسان با تعریفی که از خودش ایجاد کرد و نگاهی که به خودش و عالم پیدا کرد، یه تمدنی بر اساس این نگاه ساخت که نتیجهش تکنولوژی و پیشرفتی که امروز اطرافمون داریم میبینیم. فردای ظهور امام زمان یه انسان دیگه میاره وسط، انسانی که خلیفت الله، انسانی که نگاهش به عالم متفاوت از انسانهای امروزه. طبیعتاً اون انسان که در آینده پا به عرصه خواهد گذاشت، اون انسان یه نوع نگاه دیگه‌ای به عالم خواهد داشت و با اون نگاه جدید میاد زندگی خودش رو سامانده و بر اساس نیازهاش ابزارهایی هم که لازم داشته باشه میسازه. لذا این دو تمدن کاملا از هم جدا هستن. حالا مثل که یه سوالی ایجاد شده.
پس با وجود پیشرفت‌هایی که بشر در طول تاریخ به اونها دست پیدا کرده، آیا در زمان ظهور این پیشرفت‌ها همه کنار گذاشته میشه یا نه؟
این سوال معمولا دل بحث‌های ما پیدا میشه. وقتی ما میگیم که فردای ظهور امام زمان یه تمدن دیگه ایجاد میکنه، یعنی این تمدن رو میذاره کنار، خب این سوال هست. پس این همه پیشرفتی که بشر تا الان داشته چی میشه؟ ما میگیم که ببینید، پیشرفتایی که الان بشر انجام داده و نتایجی که بشر بهش رسیده، ما با این جنگ نداریم. اما یه بحث دیگه اینجا هست. اگه درست دقت کنیم میبینیم که این پیشرفتایی که الان ما تو زندگی بشر میبینیم بیشتر اطراف آدم ها رو گرفته تا خود آدم ها. یعنی پیرامون ما ها رشد کرده. یعنی مثلا من که با سرعت میتونم برم مشهد مسافرت و یه هواپیما در زی یک ساعت میتونم فاصله طولانی رو طی کنم، این من نیستم که دارم حرکت کنم، من به علاوه هواپیما، منی که الان میتونم در عرض چند ثانیه با یه نفر دیگه توی شهر دور دست ارتباط برقرار کنم، این من به علاوه تلفن همراه هستیم که داریم حرف میزنیم و ارتباط برقرار میکنیم. خود آدم ها روش نکردن، پیرامونشون روش کرده. یه نگاه دقیق تر هم داشته باشیم که ببینیم اتفاقا عصر امروز عصر سقوط آدم هاست. یعنی در دورانی که بشر سوار بر هواپیما میشه و با سرعت از این سر زمین رو به اون سر زمین، تو همین دوران بشر به لحاظ انسانیت افولم کرده و حتی سقوط کرده، طوری که امروز تو دنیای ما جنایات، کشتارها به شدت رواج پیدا کرده. امروز در دنیای ما انسان‌ها به شدت لحاظ اخلاقی سقوط کردن. آمار مفاسد روز به روز در دنیا در حال رشده. اگر انبیا در زمان خودشون هر کدوم با یه فسادی روبرو بودن، مثلا حضرت لوط با یه فساد روبرو بود، حضرت موسی زمان خودش با یه فساد روبرو بود، همه اون مفاسدی که در طول تاریخ بشریت داشته امروز همه یه جات دنیا وجود داره. پیرامون آدم ها، ابزار ها رشد کرده، خدا آدم ها رشد نکردن. اما در زمان ظهور قصه برعکس میشه. در زمان ظهور آدم ها رشد میکنن، انسان ها رشد میکنن، استعدادهای الهی انسان شکوفا میشه. در یه بیان خیلی زیبایی رهبر معظم انقلاب دارن که اگر مثلا استعداد انسان در قوه تمرکز 50% به فعلیت برسه، شکوفا بشه، برای اینکه ما پیام خودمون رو از این سر زمین به اون سر کره زمین انتقال بدیم نیاز به هیچ وسیله‌ای نداریم. یعنی همین که انسان اراده کنه میتونه حرف خودش رو به دوستش که اون سر کره زمینه منتقل کنه، دیگه نیاز به هیچ وسیله‌ای نداره. یا مثلا ما در قرآن 2 آیه داریم بحث تیول ارض مطرح شده، اینکه در کمتر از ثانیه تخت بلقیس از یمن به فلسطین انتقال داده شد در سوره نمل، یا سفر معراج پیامبر در سوره اسراء. این یه اتفاقی که افتاده و در زمان ظهور میتونه به صورت کلان ایجاد بشه تو جامعه. وقتی تو جامعه مردم برای سفرهای طولانی نیازی به هیچ وسیله نداشته باشن، طبیعتا تکنولوژی مثل هواپیما، ماشین، قطار و این حرفا دیگه کارایی نداره. لذا ما میگیم که تمدنی که در آینده شکل میگیره، تمدن امام زمان، یه تمدن انسانیه، اما انسانه به معنی خلیفت الله، انسانی که استعدادهای الهیش همیشه کوفا شده، خود انسانها روش میکنن. در تمدن امروز پیرامون انسانها روش کرده، بیشتر اطراف ما روش کرده، خود ما اونچنان روشی نداشتیم، بلکه سقوط هم بشریت امروز به لحاظ اخلاقی و انسانی داشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.